کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، اجازه بدید ادامه بدیم. همچنان کتاب حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی. افزایش نرخ. چندین سال بود که با دوستان به قهوه خانه می رفتیم و از طریق قلیان به استعمال دخانیات می پرداختیم. ناگهان قهوه خانه تعطیل شد. چند ماه بعد با خبر شدیم که قهوه خانه دوباره دایر شده است. باز با دوستان در آنجا جمع شدیم. یکی از دوستان پرسید برای چی قهوه خانه تعطیل شده بود؟ دوست دیگر گفت به خاطر کارهای خلافی که صاحب قهوه خانه در پستو انجام داده بود. یکی دیگر از دوستان گفت مثل این که طرف 50,000 تومان داده و آزاد شده. وقتی آمدیم پول چای و قلیان را حساب کنیم، دیدیم قهوه چی نرخ آنها را بالا برده است. همان دوست اولی گفت ما جور چه چیزهایی را باید بکشیم. حالا واقعا نمیدانیم حکایت کیست. حرمت استاد. یکی از استادان دانشگاه می گفت ماشین قراضه‌ای دارم که با آن مسافرکشی می کنم. یک روز در میدان ونک برای میدان آزادی مسافر سوار کردم. وسط راه جوانی از پشت سر گفت استاد سلام عرض شد. توی آینه نگاه کردم و یکی از شاگردانم را دیدم. انگار همه ابهت و عظمتم را از دست داده بودم. فکر می کردم چطور می توانم در کلاسی که او هست درس بدهم. به میدان آزادی که رسیدیم، آن جوان می خواست پول بدهد که نگرفتم و گفتم من محض خالی نبودن عریضه این کار را کردم. داشتم می رفتم میدان آزادی، گفتم خالی نروم. آن جوان پولش را توی جیبش گذاشت. بقیه مسافرها هم از او پیروی کردند و با همدیگر حرمت یک استاد را نگه داشتند. اصل ماجرا. سالها قبل که در خدمت سربازی بودیم، در پادگان سربازی بود به اسم نقللی. این سرباز نقللی دست چپ و راستش را تشخیص نمی داد و همیشه در نظام جمع اشتباه می کرد. مثلا وقتی می گفتند به راست راست، او به سمت چپ می پیچید و برعکس. برای اینکه اشتباه نکند، یک تکه زغال به دست چپش دادند و یک تکه گچ به دست راستش و هنگام قدم رو به جای چپ راست تکرار می کردند زغال گچ. با همه این اقدامات بالاخره نقللی خان ما نفهمید چپ کدام است و راست کدام. یک روز عصر که هیچ افسر و استوار و گروهبانی نبود تا گروهان ما را به میدان شامگاه ببرد، سرباز نقللی این کار را به عهده گرفت. ما به جای اینکه به میدان شامگاه برسیم، سر از میدان تیر درآوردیم. این داستان را تعریف کردیم که بعدش به ماجرایی بپردازیم، اما اصل ماجرا از یادمان رفت. معرفت الاعضا. یکی از دیوانه‌ای پرسید اگر قرار بود انسان فقط یک چشم داشته باشد، دوست داشتی آن چشم کجا قرار می‌گرفت؟ گفت روی انگشت اشاره. طرف پرسید چرا؟ گفت آن وقت می توانستم انگشتم را بکنم تو دهن جناب عالی تا ببینم ظاهر و باطنت یکیست یا نه. اگر جای آن دیوانه بودیم می گفتیم آن چشم اگر پس کله آدم باشد بهتر است، چون در این دوره و زمانه آدم بیشتر از عقب آسیب می بیند تا از جلو. کسانی هم که رانندگی می کنند بیشتر نگران ماشین های عقبی هستند تا ماشین های جلویی. حروف صدادار. بعضی از عبارت‌ها که معنی عادی دارد وقتی در جاهای خاص نوشته می شود معنی غیر عادی پیدا می کند. مثلا در اداره رادیو پشت یکی از صندلی‌ها نوشته شده بود تولید صدا، یا موتورسواری زیر نشیمنگاهش این عبارت دیده می شد نیروی محرکه. ادبیات مکتوب. سازندگان ادبیات شفاهی گاهی بدون اینکه منتظر گردآورندگان باشند خودشان آن را به صورت مکتوب در می آورند و روی دیوارها، تابلوها و یا در جراید اشاعه آن می پردازند. مثلا در کوههای اطراف تهران یکی از قهوه خانه های سر راه این تابلو را بر سردر خود نصب کرده است: پخش هر گونه نوار موسیقی و صداهای زننده اکیداً ممنوع است. پت پت. شاعری که به پت پت افتاده در یکی از شماره های مجله آینه اندیشه از این صنعت استفاده کرده و شعری سروده است. کتاب فروشی آرمان. آب فروشان بفروش روش وش پت پت پت. جبران کمبود. کسبه هنگام وزن کالا وقتی سنگ کیلویی کم می آورند کنارش پاره سنگ می گذارند تا سنگ و کالا با هم میزان شود. بعضی از آدم ها هم که عقلشان پاره سنگ بر می دارد همین وزن را دارند. شما ناچارید با مصرف بیشتر فسفر مغز خود کمبود فسفر مغز آنها را جبران کنید. مثلا راننده ای را می بینید که هنگام رانندگی با دهن باز دارد آسمان را نگاه می کند. او کمبود فسفر دارد. شما ناچارید به همان مقدار فسفر بسوزانید تا حادثه پیش نیاید. گاهی در آن واحد گرفتار دو تا ازگل می شوید و ناچارید فسفر دو نفر را یک جا تأمین کنید. اینطور که پیش می رود می ترسیم روزی خودمان دچار کمبود فسفر بشویم. ادبیات شفاهی. جهت اطلاع گردآورندگان فرهنگ عامه عرض می‌کنیم دیگر لازم نیست برای گردآوری ادبیات شفاهی مردم رنج سفر را بر خود هموار کنند و به نقاط دور افتاده بروند. کافی است یک روز صبح بیایند سر تقاطع خیابان‌های پایتخت. این نقاط از منابع مهم ادبیات شفاهی است، چون اتومبیل ها سر سوزنی به هم راه نمی دهند و رانندگانشان مدام با همدیگر ادبیات شفاهی رد و بدل می کنند. لبخانی. گاهی ادبیات شفاهی مردم ناطق ندارد، یعنی افراد متخاصم بی آنکه صدایشان شنیده شود اعضای خانواده یکدیگر را مورد لطف و مرحمت قرار می دهند. در این جور مواقع می توان با آموزش از مربیان مدرسه ناشنوایان به لبخانی پرداخت. گاهی این ادبیات شفاهی با چشم و ابرو بیان می شود و گاهی وقتی فاصله زیاد است ادبیات شفاهی تبدیل به هنرهای تجسمی می شود و از انتقال آن به وسیله یکی از انگشتان یا بخشی از دست و پا صورت می گیرد. در این مواقع می توان علاوه بر لبخانی چشم و ابروخانی یا دست و پاخانی هم کرد. ترهیم. بخشی از یک آگهی ترهیم که در یکی از روزنامه ها چاپ شده بود جهت اطلاع درج می شود. به مناسبت 40 روز درگذشت مرحوم فقید محمد علی از شعرای عصر حاضر متخلص به نادم، با ذکر ابیاتی که در مورد استاد بزرگ شهریار سروده اکتفا نموده، امید است به زودی دیوان آثار ایشان چاپ و در اختیار عموم قرار گیرد. قلمت ای شهریار پر ارزش، در لرستان و هومه کرد شورش، شورشی ز انقلاب عصر جدید، یک ستاره چو ماه گشت پدید. خط و ربطت لزوم توضیح نیست، قول استاد نمرت گشت 20. از یک مکالمه: اگر موضعتان را روشن کنید شاید بتوانیم کاری برایتان انجام دهیم. موضع ما نه تنها روشن است بلکه در بعضی نواحی دچار سوختگی هم شده. کلیله و دمنه. رای گفت: اندر باب دیپلماسی اگر چند کلمه‌ای بفرمایی بد نباشد. برهمن گفت: دیپلماسی یعنی آنکه دیپلمات چنان کند که مسلمانش به زمزم شوید و هندو بسوزاند، چنان که کلیله و دمنه کردند. رای پرسید: چگونه بوده است آن؟ گفت: شیری از بیشه های دور به جنگلی در این نزدیکی ها بیامد و حیوان درمانده ای را به چنگ و دندان بیازرد. آنگاه از جانوران دیگر خواست که در این مورد اظهار نظر کنند. جانوران دیدند اگر بگویند بد کاری کرده ای، شیر خود ایشان را بدرد، و اگر بگویند خوب کاری کرده ای، پیش هم نوعان شرمنده گردند. کلیله و دمنده گفتند: باید طوری سخن بگوییم که نه سیخ بسوزد و نه کباب. کلیله از طریق تلکس پیغام فرستاد که این حمله اجتناب ناپذیر بوده است. دمنه نیز از طریق فاکس اعلام داشت که این حمله برای ما قابل درک است. مشاغل سخت و زیان آور. در صفحه اول یکی از روزنامه ها خواندیم: کار در معادن، حفر قنوات، تخلیه مواد مذاب، دباغی، جوشکاری، کار با مواد رادیواکتیو و کار بر روی خطوط انتقال برق، سمپاشی، جمع‌آوری و انبار کردن کود، پخت آسفالت و چند نقطه از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام شده است. به این فهرست میتوان طنز نویسی را هم اضافه کرد. امور اداری. در ادارات معمول است که وقتی کسی در واحدی کارایی ندارد او را در اختیار امور اداری قرار میدهند تا از این طریق به واحد مناسبی منتقل شود. کاش در ادبیات هم این روش معمول بود. بعضی ها سالهای سال است که شعر می گویند و داستان می نویسند و نمی دانند که شاعر و نویسنده نیستند. بد نمی شد اگر اینها را هم در اختیار اداره می گذاشتند تا شغل مناسبی برایشان پیدا کند و جلوی ضایعات کاغذ گرفته شود. تخصصی. این آگهی را هم از مجله تخصصی بخوانید: واقع در جاده مرداباد، تعداد 120 رأس مادینه. متقاضیان می توانند با شماره تلفن از ساعت 8 صبح الی 10 شب تماس حاصل نمایند. اشکال: ما یک تلویزیون در خانه داریم که صدایش خوب است اما تصویرش اشکال دارد. مثلا در برنامه تلویزیونی نمایشگاه کتاب خبرنگاری داشت با خانمی مصاحبه میکرد. صدای زن پخش میشد اما به جای چهرهش در و دیوار میدیدیم. انگار خبرنگار با در و دیوار مصاحبه میکرد. حتما عیب از تلویزیون ماست. باید ببریم به یک تعمیر گاه مجاز نشانش بدهید. ایهام. در یکی از روزنامه ها این آگهی چاپ شده بود: گوسفند زنده با یک تلفن به درب منزل تحویل داده می شود. معلوم نیست گوسفند زنده را تنهایی تحویل می دهند یا همراه با یک دستگاه تلفن. و باز معلوم نیست گوسفند زنده را به اهل منزل تحویل می‌دهند یا به درب منزل. موضوع انشاء، همانطور که واضح و مبرهن است، البته ثروت بهتر از علم است، چون با علم نمیتوان ثروت به دست آورد، ولی با ثروت میتوان صاحب علم شد. مثلا ما دکتری را میشناسیم که پول داده یک نفر دیگر برایش رساله دکترا نوشته است. بابای ما از مال دنیا فقط طبع شعر دارد، و باز چنان که واضح و مبرهن است، این طبع شعر نه به درد دنیا میخورد و نه به درد آخرت، اما او دلش خوش است و میگوید درست است که شپش توی جیب من سقاب میریزد و آه نداریم که با نال سودا کنیم، اما طبع شعری داریم که دیگران ندارند. اگر دیگران به پول و ثروتشان مینازند، ما هم میتوانیم به طبع شعرمان بنازیم. بابای ما همانطور که واضح و مبرهن است، از غافله عقب است. او نمیداند که با شعر نمیتوان پول درآورد، اما با پول میتوان شعر درآورد. مثلا اگر پول داشته باشید و دلتان بخواهد شاعر هم باشید، میتوانید به یک شاعر بخت برگشته پول بدهید تا برایتان دیوان شعری بسراید. ما خودمان هفته گذشته از یکی از همکلاسی های من پول گرفتیم و برای دختری از طرف او یک نامه عاشقانه نوشتیم. پدرمان خیلی قدیمی فکر می کند و هنوز هم که هنوز است می گوید هنر برتر از گوهر آمد پدید. او با تخیلاتش زندگی می کند و نمی داند که هر که پولش بیش، علمش بیشتر. مثلا هر که پول بیشتری دارد میتواند به مدارس بهتری برود و علم بیشتری یاد بگیرد. اگر هم یاد نگرفت مهم نیست، بابایش میتواند با پرداخت پول بیشتر و چیزهای دیگر برای بچهش همه گونه مدارک تحصیلی بخرد. خلاصه بابای ما خیلی ساده است. فکر میکند با سرودن شعر و غزل میتوان دل کسی را به دست آورد. ما که بچه های باهوشی هستیم از این انشاء نتیجه میگیریم که در این دنیا همه چیز، حتی عشق را با پول میتوان به دست آورد. پس دوباره نتیجه میگیریم که ثروت بهتر از علم است. بخش جانورشناسی. انسان چون اشرف مخلوقات است، هیچ حشو و زوائدی ندارد. در ویرایشی که از انسان به عمل آمده، قبل از هر چیزی شاخ و دم او حذف شده است و همین علت او را دمبریده هم می نامند. همانطور که علمای فن بلاغت نوشتند، ایجاز نباید مخل باشد. به نظر ما حذف شاخ و دم و رعایت چنین ایجازی در انسان مخل آسایش است، چون وقتی شاخ و دم آشکار باشد، آدم تکلیفش معین است، یعنی می داند چطوری و از کدام طرف راه برود که روی دم کسی پا نگذارد و خود را با او سرشاخ نکند. اگر شاخ و دم آشکار باشد، آدم سعی می کند اندازه طول دم هر کسی را به دست بیاورد و خود را با آن تنظیم کند. شاخ و دم آدم از وقتی که حذف شده نه تنها از بین نرفته، بلکه بلندتر هم شده و همه جا ریشه دوانده است. مثلا میبینی یکی در آمریکا خوابیده، اما دومش در خاورمیانه است. شما دارید این ور دنیا راه میروید و نمیدانید دوم بابایی را که آن ور دنیا خوابیده است لگد کرده اید و یک دفعه ناغافل چنان شاخی به شما اصابت میکند که باید 7 خشتک عوض کنید. بعضی وقتها خیلی هم احتیاط می کنید و سعی می کنید آهسته و روی نوک پا از جاهای پرت و دور حرکت کنید، غافل از اینکه دم یاد شده درست زیر پای شما قرار دارد و شما هر چه قسم بخورید که منظوری نداشته اید باورشان نمی شود و فکر می کنند کسی شاخ تو جیبتان گذاشته است و به همین علت دمتان را قیچی می کنند. گاهی وقتها هم ارتباط خیلی تنگاتنگ است، یعنی شما پا روی دم یک نفر میگذارید و یک نفر دیگر دردش میآید. این اتفاق زمانی رخ میدهد که دو نفر یا چند نفر دمشان به هم گره خورده باشد. قوای کمکی. بعضی ها از ما میپرسند شما چطور این همه مطلب گیر میآورید؟ ما هر دفعه فکر میکنیم شما به روغن‌سوزی افتاده اید و برای شماره آینده مطلبی نخواهید داشت. حق با آنهاست. اما نویسندگان دیگر به یاری ما میشتابند و با نوشته های خود نمیگذارند چراغ حکایت خانه خاموش بشود. مثلا یکی از نویسندگان خارجی در یکی از روزنامه های کشورش سفرنامه چاپ کرده است که بخش هایی از آن را برای شما نقل میکنید. مردم ایران بهره‌گیری از تولیدات داخل را ترجیح می‌دهند که نمونه بارز آن خودروهای تولید ایران. دیدیم که حتی شخصیت‌های که نمونه بارز آن خودروهای تولید ایران است. دیدم که حتی شخصیت‌های مهم کشوری و لشکری از آن استفاده می‌کردند. تشریفات اداری در ایران چندان اهمیت ندارد و مقام‌های ایرانی رفتار محبت‌آمیز با مردم خود دارند که می‌توان رفتار مادر با فرزند را برای آن مثال زد. مقام‌های ایرانی و کارکنان دوایر دولتی این کشور از بیت المال به عنوان یک امانت مقدس نگهداری می‌کنند. در طول سفر خود به ایران کمتر دیدم که کارکنان دولت از خودروهای دولتی استفاده شخصی کنند. همیاری. نه تنها نویسنده یاد شده، بلکه گاهی عده کثیری دست به دست هم می‌دهند تا حکایتخانه تعطیل نشود. مانند عده از اهالی ماسوله که این آگهی را در صفحه اول یکی از روزنامه‌های عصر خطاب به استاندار گیلان چاپ کردند. بدین وسیله از زحمات مدبرانه و دلسوزانه حضرت عالی در راه شکوفایی گل یکتای بستان ایران شهرک ماسوله، بهین بوم عشق و هنر که رشحات عشق و فکر مسیحا گونه حضرت عالی در خزان و پیران سری بهاری نوین یافته است، صمیمانه امتنان و تشکر نموده سلامتی و علو مقام جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. سلامتی را میتوان از درگاه خداوند متعال خواستار شد، اما فکر میکنیم برای درخواست علو مقام اگر معنوی نباشد باید وزارت کشور تصمیم بگیرد. این کجا و آن کجا. یدالله خان می گفت روزی جوانی دفتر شعرش را پیش ناشری می برد و می گوید این را چاپ می کنی؟ ناشر می گوید نه چاپ نمی کنی. جوان می پرسد پس چرا دفتر شعر محمود خان را چاپ میکنی؟ ناشر میگوید برای اینکه او محمود خان است. جوان میگوید من که از او بهتر شعر گفتم. ناشر میگوید درست است، اما محمود خان نیستی. یاد یکی از دوستان افتادم. میگفت زمانی که محصل بودیم انشای یکی از همکلاسی های من را ما مینوشتیم، اما همیشه او 20 میگرفت و ما بیشتر از 10 نمی گرفتیم، با اینکه برای خودمان بیشتر مایه می گذاشتیم. صدای سگ. بعضی از مترجمان حیوانات زبان بسته را به چه کارهایی وادار می کنند. در یکی از کتابهای میلان کندرا می خوانیم برنارد روی میلی نشست، در افکار تیره خود فرو رفت و ناخودآگاه دستش را به سوی حیوان که گویی وظیفه داشت او را نوازش کند دراز کرد، اما گربه فین کرد و دستش را گاز گرفت. مجسم کنید گربه را که دستمال کاغذی در دست گرفته است و دارد فیلم می کند. بعد از اینکه گربه بی تربیت دست برنارد را گاز می گیرد، اتفاق دیگری می افتد. از همین رو خشم شدیدی بر وی چیره شد. از روی مبل جهید و ضربه محکمی به گربه زد. گربه به گوشه جست، پشتش را گوش کرد و به شکل خوفناکی به زوزه کشیدن پرداخت. زوزه کشیدن گربه هم تعجبی ندارد، چون بارها در دعواها دیده ایم یکی از طرفین به دیگری گفته است همچین میزنمت که صدای سگ بدهی. فیل پرنده. روزنامه ها نوشته بودند یک تخم فیل پرنده در استرالیا کشف شده است. ما پف فیل شنیده بودیم ولی تخم فیل نشنیده بودیم. هرچه این سبک است آن یکی باید سنگین باشد. شیخ سعدی علیه رحمه می فرماید گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. گربه مسکین اگر پرداشت، فقط تخم گنجشک را برمی داشت و به درختان صدمه ای نمی زد. فکرش را بکنید، اگر فیل پرنده حالا وجود داشت چه وضعی پیش می آمد؟ یک درخت سالم باقی نمی ماند. راستی اگر به جای کبوتر فیل پرنده لب پنجره شما بنشیند، چه احساسی به شما دست می دهد؟ دعا. قدیمی ها به همدیگر نامه که می نوشتند، در آخر نامه ضمن رساندن سلام به تمام اعضای فامیل، از خداوند متعال می خواستند تا وجود مخاطب نامه را از بلاهای ارضی و سماوی محفوظ بدارد. مدت هاست که دیگر این نوع نامه نگاری از یاد رفته است. فکر می کنیم این سنت پسندیده در نامه هایی که به تهران ارسال می گردد کم کم احیا شود، چون هر روز یا مترو زیر پای تهرانی ها خالی می شود یا پل روی سرشان می ریزد. نصر جدید. این جمله را در یکی از روزنامه های عصر خواندیم و نفهمیدیم منظور چیست. این آثار نه تنها بد است بلکه بسیار هم خوب است. حکایت. در کتاب‌های دبستانی قدیم داستانی بود از بهرام گور که شکلش را هم کشیده بودند. زنی گاوی بر دوش گرفته بود و از پله‌های عمارتی بالا می‌رفت و آن پایین بهرام گور سوار بر اسب با او صحبت می‌کرد. بهرام گور حیران مانده بود که چگونه زنی ضعیفه توانسته است گاو به آن سنگینی را کول کند و از این همه پله بالا برود. و آن زن توضیح می داد که این کار به تدریج صورت گرفته و هیچ اشکالی ایجاد نکرده است. یعنی گاو را از وقتی که گوساله بوده بردوش می برده و حالا هم به سنگینیش عادت کرده است. نتیجه. ما از این حکایت نتیجه می گیریم که هر چیزی که به قول ترک ها از آز و به قول فارس ها خورده خورده و به قول ارامنه گاماس گاماس باشد، آدم دردش نمی آید و کم کم به آن عادت می کند. آدم سهل است. اشیا هم تاب تحمل فشارهای ناگهانی را ندارند. اگر در یک لیوان ساخت وطن ناگهان آب داغ بریزیم، ترک بر می دارد و می شکند. اما اگر با ملایمت این کار را انجام بدهیم، لیوان مثل شاخ شمشاد می ایستد و خم به ابرو نمی آورد. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد و ادامه مطلب رو بذاریم برای روز دوشنبه.
بله حتما در خدمت شما هستم.
متشکرم، قربان شما، روز شما بخیر.
تشکر میکنم اجازهت.
من شما خداحافظی میکنم، به ادامه برنامه‌تون برسید.
تشکر میکنم، روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.